بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعرض سلام خدمت همه دوستان عزیز. بحث نهایت الحکمه را رسیده بودیم در مرحله الخامسه، الماهیت و احکام الماهیه، الفصل الرابع فی الذاتیه و الارضیه. در این فصل یک سری احکامی را که مربوط به ماهیت است و شما پیش از این در دانش منطق هم اون رو خوانده اید با عنوان ذاتیات و ارضیات یا همان ذاتی و ارضی که از اقسام کلیات خمس محسوب میشه، علامه طباطبایی اینها رو مطرح میکنن. البته یه سری مطالبی در اینجا گفته خواهد شد که در کتب منطق معمولا به این شیوه گفته نمیشود. برخیش مشترکه، برخیش حرفای تازه است که اینجا میخواد بشنوید و یاد بگیرید انشاءالله. بحث اول مربوط به همون خود معنا و تعریف و مفهوم ذاتیات و ارضیات است. خب اون مفاهیمی که در ماهیات اعتبار می شود و در حد ماهیت اخذ می شود، منظور در حد تام ماهیت اخذ می شه و به گونه ایست که اگر مرتفع بشود از بین برود، با ارتفاع اون اصطلاحاً مفاهیم ذات و ماهیت هم از بین می رود، به اینا میگن ذاتیات. درسته؟ ذاتیات مثل مثلا یا ذاتی، ذاتیات هم که ما خواندید که در منطق در کلیات هم صفت است، یا نوع است، یا جنس است، یا فصل است. جنس نسبت به نوع ذاتی عام محسوب میشه، فصل نسبت به نوع ذاتی مساوی محسوب میشود. خود نوع هم که مجموع مرکب از جنس و فصل است. حالا ماسوای این مفاهیم میشه همون اعراض، یعنی مفاهیمی که داخل در ذات نیستن، در حد تام یک ماهیت اخذ نمیشوند، با ارتفاع اونها ماهیت مرتفع نمیشود. اینها رو بهش چی میگن؟ میگن ارضیات. حالا یا ارض خاص است یا ارض عام. اگر مخصوص یک نوع باشد میشه ارض خاص، مثل کاتب برای انسان. اگر نه عام باشد، هم شامل این نوع بشه و هم شامل انواع دیگر، بهش میگن ارض عام، مثل ماشی بودن. حالا خود ارضی، این ارضی که در کلیات خمس گفته میشود و وقتی میاد تو فلسفه میشه همون اعراض. خب میدانید عرض در برابر جوهر هست، عرضی در برابر ذاتی. اون عرضی که در کلیات خمس در برابر ذاتی گفته میشود، وقتی میاد تو فلسفه میشه همون اعراض. ذاتی هم معمولا میشه همون جوهر. یعنی ذاتی کلیات خمس همون در منطق همون جوهر در فلسفه است، و عرضی کلیات خمس در منطق همون اعراض در فلسفه است. منتها اعراض رو اگر به این صورت در نظر بگیریم که حمل میشون و محمول اصطلاحا در نظر بگیریم، بهش میگن عرضی. ولی اگر به وجود خارجیش نظر بکنیم، بهش میگن عرض یا اعراض. خب این عرضی خودش دو قسمه. یک تقسیمی داریم، میشن عرضی که محمول واقع میشود به دو صورت است، یا محمول به زمینه هست یا محمول من زمینه، به تعبیر دیگر خارج محمول. حالا علامه به جای من سمینه تعبیر به خارج محمول میکنن، ولیکن حکیم سبزواری در منظومه که میگه خارج محمول، بعد خودش معنی میکنه، میگه الخارج المحمول اضافه صفت به موصوفه، یا تعبیر اضافه هم نگید، صفت رو پیش آوردیم، موصوف رو پس آوردیم. یعنی اول الخارج رو گفتیم که صفت است، لذا حکیم سبزواری تو منظومه میگن خارج محمول یعنی المحمول المستخرج من الذات، یعنی محمولی که از ذات استخراج می شود، یعنی از صمیم ذات رحمیده می شود. حالا مثالاش چیه؟ محمول به زمینه به محمولی گفته می شود که انتزاع این محمول و حمل این محمول بر موضوع نیاز به زمینه شدن یک قیدی به همراه موضوع دارد، یا بگید نیاز به حیثیت تقییدیه دارد، یا بگید نیاز به واسطه در عروض دارد. هر کدوم که بگید درسته، محمول به زمینه نیازمند واسطه در عروض، نیازمند حیثیت تقلیدی هست. مثلا مثالی که علامه میزنن، مثلا شما اگر بخواید مفهوم هار را به عنوان یک محمول عرضی حمل بر جسم بکنید، خب میدانید که جسم به ماه و جسم به خودی خود هار و گرم نیست، چه اینکه اگر جسم به ماه و جسم بنابود هار باشد، همه اجسام باید حرارت میداشتن از پیش خودشان. ما وقتی میتونیم بگیم جسم هار است، یعنی حرارت رو حمله بر جسم بکنیم، که این هار بودن رو حمله بر جسم بکنیم که پیش از آن حرارت زمینه جسم بشه. آتشی باید باشه، استکاکی مثلا باید باشه، این حرارت زمینه جسم بشه، بشه حیثیت تغییریه، بعد ما بتونیم محمود عرضی هار رو بر جسم هم بکنیم. یعنی جسم مقید به حرارت هار است. جسم به ما و اینکه حرارت پذیرفته است متصف به گرم بودن می شود و الا ذات جسم به خودی خود متصف به گرم بودن نمی شود. اینو بشکن محموله به زمینه، چون در حمل این محمول بر موضوع نیاز به زمینه شدن یک قیدی هست، نیاز به حیثیت تقییدیه یا واسطه در عروض هست. در مقابل این محمول عرضی دوم، یعنی محمول عرضی میشه محمول من زمینه. به محمولی گفته میشود که برای حمل اون محمول بر این موضوع نیاز به واسطه در عروض نداریم، نیاز به حیثیت تقییدیه نداریم، نیاز به زمینه شدن یک قیدی به موضوع نداریم، بلکه این محمول از صمیم ذات موضوع انتزاع می شود. تمام مفاهیم اعتباری، معقولات ثانیه فلسفی مثلا، همه از این دستن. این که شما میگید ماهیت ممکن است، این که میگید فلان چیز شیء است مثلا، این که شیئیت رو هم میکنید، امکان رو هم میکنید، وجوب و امثال اینها رو هم میکنید و موضوعات، اینا مفاهیم اعتباری هست. این مفاهیم اعتباری حملشون بر اون موضوع از نوع محمول من صمیمه هست، یعنی از صمیم ذات موضوع انتظار میشن. ولیکن همه اون محمول هایی که جزو اعراض خارجی هست، این جزو معقولات اولی هستن، معقولات اولا یا معقول اولی، حمل این محمول ها بر موضوع به نحو چی خواهد بود؟ به نحو محمول به زمینه خواهد بود، مثل سفیدی، سیاهی، کم و کیف و امثال اینها. لذا مثالی که الله میزنن مثال عالی و سافل، بالا و پایین. مثلا شما میگید سقف بالا است، بالایی رو هم میکنید بر چی؟ بر سقف. خب بالایی و پایین یک مفهوم انتزاعی است دیگه، از کنار هم گذاشتن اجسام خارجی، از مقایسه اجسام خارجی انتزاع میشه دیگه. یا مثلا میگی کف اتاق پایین است، و این پایین یک مفهوم اعتباری است، یه از حق ذات موضوع و از صمیم ذات موضوع انتزاع میشه. در بیرون این بالای پایینی مثل سفیدی و سیاهی نیستن که بیاییم مثلا. حالا مثال های خیلی بهتر از بالای پایینی الله میتونستن بزنن، همون معقولات ثانیه فلسفی را میتونستن ایشون مثال بزنن. چه این که ممکنه کسی بگیم بالای پایینی جز به همون عرض اضافه هست، عرض نسبی، و اضافه به تبع طرفینش در خارج موجوده. ولیکن اگر مثلا مثالشی میزنن امکان ماهیت ممکن است، فلان موجود شیء است، شیئیت رو محمول قرار میدادن، ما امکان رو محمول واقع میشد، اونجا خیلی ساده تر بود، کما اینکه در منظومه حکیم سبزداری بحث امکان رو مثال میزنن. و مثلا وقتی میگیم ماهیت ممکن است، امکان یک وصف عارضه بر ذات ماهیت که نیست، یه صفتی است که از حق ذات ماهیت انتزاع شده، از صمیم ذات ماهیت انتزاع شده. در حمل امکان بر ماهیت نیاز به زمینه شدن هیچ قیدی بر ماهیت نیست. الماهیت و من حیث و هی به خودی و خود، اگه درست تصور بشه، وصف امکان که عرض لازم ماهیت است بر او هم خواهد شد. اینو بهش میگن محمول من صمیمه. نکته یک نیم سطری علامه طباطبایی در پایان این تقسیم بندی محمول به زمینه و من صمیمه یا خارج محمول میارن، که اون نیم سطر خودش دو سه سطر توضیح داره. ایشون میگن که این تقسیمی که ما مطرح کردیم، اومدیم گفتیم محمول عرضی یا به صورت محمول به زمینه هست یا به صورت محمول من صمیمه، این تقسیم بندی بر مبنای فلسفه مشا هست. چون این که میدانید در فلسفه مشا رابطه عرض و جوهر را تباین میدونن، اینها قائلن هم وجود عرض مباین با وجود جوهر است، هم ماهیت عرض مباین با ماهیت جوهر. ولیکن در حکمت متعالی ملا صدرا بر این باور هست که اعراض از مراتب وجود جوهرند. اگر گفتیم یک چیزی از مراتب وجود هست، وجود یک چیز دیگر هست، این معنیش اینه که اینا دو چیز نیستن، یه موجوده، یک وجود بیشتر نداریم، یه وجود واحد و مراتب گوناگونی براش در نظر گرفتیم. وقتی سخن از مراتب یک وجود واحد، یعنی یک وجودن ولیکن دارای مراتب، و وقتی سخن از تباین جوهر و عرض وجودن و ماهیت هست، یعنی اینا دو تا وجوده. خب به زمینه، محمول به زمینه در جایی معنا داره که مثلا شما برای حرارت تو مثال جسم هار است یک وجود جدایی از وجود جسمی در نظر بگیرید، بعد بگید که آتش آمد این حرارت را ضمیمه جسم کرد. اگر آتش نبود این حرارت مثلا به این جسم نمی رسید، این جسم ها رو نمی شود. به این معنا که گویی حرارت مثل یک چسبی، مثل آتش مثل یک چسب بند میکنه، به حرارت رو می چسبونه، ضمیمه میکنه به چی؟ به جسم. پایی بر مبنای فلسفه مشا هست. ولیکن اگر اومدی گفتی نه، اعراض از مراتب وجود جوهره، اون وقت همه محمول های عرضی میشن محمول من ضمیمه. چرا؟ چون وقتی میگی اعراض از مراتب وجود جوهر هست، میان وجود عرض و وجود جوهر قائل به دوگانگی نشدی، اینا رو یک وجود دانستی دارای مرتبه. وقتی یک وجود باشد دیگه ضمیمه معنا ندارد. ضمیمه در جایی است که پیش فرض ضمیمه اینه که شما دو تا وجود در نظر بگیری، بعد بیا بگی این منظم به او شد. لذاست که علامه طباطبایی او پس از این تقسیم میگن که هازا هو المشهور و قد تقدم ان العرض من مراتب وجود الجوهر. ما قبلا گفتیم بنابر مبانی حکمت متعالیه که عرض از مراتب وجود جوهر است. بعد کردیم به تعبیر دقیق‌تر، وقتی جسمی که در مجاورت آتش و گرما قرار می‌گیرد، بر اساس مبنای حکمت متعالیه این آتش نقش علت مؤده رو بازی می‌کنه. آتش میشه علت مؤده تا طبیعت جسم تغییر کنه و گرم بشه، یعنی یک حرکت جوهری اتفاق می‌افته وسط. این آتش علت مؤده و زمین ساز است. برای چی؟ برای اینکه این جسم در جوهرش و طبیعتش تغییر کنه و گرم بشود. چون اعراض از مراتب جوهرن. جوهر که وجود جوهر که گرم بشه، این گرما به صورت یک عرضی ظهور میکنه. یعنی داستان اینه بر مبنای حکمت متعالیه، نه اینکه جسم یک وجودی دارد، گرما هم یک وجودی، بعد این اومدن زمینه هم شده. این بنابر مبنای فلسفه مشاء است. خب این بخش متنش رو بخونم، بعد بخش احکام دوم بعدی ذاتیات رو بگم خدمت شما. المفاهیم المعتبرت فی الماهیات و هی التي تؤخذ فی حدودها و ترتفع الماهیات بارتفاعها تسمى ذاتیات. مفاهیمی که در ماهیات اعتبار شده اند و اون مفاهیمی که در حدود ماهیات عکس میشن، این در حد تام همون جنس هست و ماهیات به واسطه ارتفاع این مفاهیم مرتفع می شوند، تسمى ذاتیات، اینا رو بهش میگن ذاتیات. و ما سوا ذالک مما یحمل علیها، هر مفهوم دیگری غیر از ذاتیات که بر ماهیات حمل بشود و خارج از حدود باشد، یعنی در تعریف حد تام نیاد، یعنی از ذاتیات نباشه دیگه، مانند کتابت برای انسان که میشه عرض خاص، ماشی برای حیوان که میشه عرض نسبت به انسان میشه عرض عام، اینا میشه تسمى عرضیات، اینا میشن عرضی، محمول عرضی. حالا خود این عرضیات یا محمولهای عرضی دو قسم است. و این بنابر فلسفه مشا، و انه ان توقف انتزاعه و حمله علی انضمام کتوقف انتزاع الحار و حمله علی الجسم علی انضمام الحراره حرارت علی سمی محمول مزم. اگر انتزاع این عرضی و حمل عرضی متوقف بر انضمام باشد، یعنی اینا لازم این باشه که مثلا یه حرارتی ضمیمه جسم بشه تا ما بتونیم عرضی هار را بر جسم هم کنیم و بگیم جسم هار است، اگه این باشد مانند توقف انتزاع هار و حمل هار بر جسم که متوقف است بر انضمام حرارت به جسم، ولی باید جسم حرارت منضم به جسم بشه تا ما بتونیم بگیم جسم هار است، در این صورت نامیده میشه به محمول به ضمیمه. و الا يتوقف على انضمام شيء الى الموضوع، اگر هم به این محمول بر اون موضوع متوقف بر ضمیمه شدن چیزی به موضوع نباشد، اینو بهش میگن خارج محمول. یه گفتیم به قول حکیم سبزواری یعنی المحمول المستخرج من الذات، محمولی که از حق ذات استخراج میشود، از صمیم ذات بهش محمول من صمیمه هم گفته میشود، از صمیم ذات انتزاع میشه. مالند عالی و صافه، وقتی میگی سقف بالا هست، کف اتاق پایین هست، این بالایی و پایینی مفاهیم انتزاعی است و مستقیما با به ازای خارجی ندارد، لذا هم به چنین مفاهیمی نیاز به ضمیمه شدن یه قیدی نداره، چون جزء اعراض خارجی مثل کم و کیف نیست، بلکه به تحلیل ذهنی ما از حق ذات مثلا دیوار و سقف رو با هم مقایسه کردیم ذات اینها رو، بعد اومدیم به این مفهوم. گفتم از این بهتر مثال امکان هست، معقولات ثانیه فلسفی، ماهیت ممکن وجود. هازا هو المشهور و قد تقدم ان العرض من مراتب وجود الجوهر، این همون قول مشهوره که فلسفه مشا باشد، ولی ولیکن ما پیش از این گفتیم که عرض از مراتب وجود جوهر هست. توضیحش خدمت شما عرض کردم. یعنی طبق این مبنا که عرض از مراتب وجود جوهر است، این تقسیم بندی درست نیست و همه محمول های عرضی محمول من صمیمه خواهند بود. و یتمیز الذاتی من غیر الذاتی به خواص علتی ها. حالا از اینجا مطلب جدید شروع میشه. احکام و ویژگی های ذاتی چیه که اون ذاتیات رو از غیر ذاتیات یعنی اعراض یا عرضیات چی میکنه جدا میکنه؟ قبلا هم چنین یکیش اینه که ثبوت ذاتیات برای ذات ضرورت دارد، یعنی بدیهی و ثبوته، یعنی همین که ذات ثابت بشود وجود پیدا کنه قطعا جنس و فصل هم ثبوت پیدا کرده و وجود پیدا کرده است، چون ضرورتاً ثبوت ذاتیات برای ذات برمیگرده به ثبوت و شیء لنفسه. خب معلومه که ثبوت یک چیزی برای خودش بدیهی است دیگه. انسان انسان است بالبداهه، دیوار دیوار است بالبداهه، حالا ذاتیات شیء هم که خود شیء هم دیگه تفاوتشون به اعتبار حالا خواهیم گفت ادامه که چجوری اعتبار میشه که اینا با هم فرق میکنن. در واقع ذاتیات و ذات دو چیز نیستن، لذا وقتی ذاتیات ذات ثبوت پیدا بکنه خب به تبع ثبوت ذات ذاتیات هم ثبوت پیدا میکنن. حکم دوم اینه که این ذاتیات بی‌نیاز از علتن. به چه معنا بی‌نیازن؟ به این معنا که نیاز به علتی ورای علت ذات ندارن. یعنی اینطوری نیست که یک علتی بیاد مثلا ذات انسان رو پدید بیاره بعد یک علتی دومی بیاد ناطقیت رو به انسان بده. نه خیر، همون علتی که ذات انسان رو پدید میاره همون ناطقیت و حیوانیت رو هم به انسان همان لحظه میبخشد. یعنی جعل ذاتیات به جعل بسیط است نه جعل تعلیفی، جعل و شیء است نه جعل و شیء شیئن. یه نیست که یک چیزی چیزی قرار داده شده باشد. همون انسانی که جعل میشه از سوی جائل یا فاعل هستی بخش، علت هستی بخش، همون انسان حیوان هم هست ناطق هم هست. یعنی حیوانیت و ناطقیت هم براش جعل شده است و نیاز به جعل جدا و زائد نداره. خب چرا اینا میگم این هم میگه چون ذاتیات ذات این عمل باید همین بگه بشه، همون علت ذات علت ذات هم. حکم سوم اینه که ذاتیات بر ذات تقدم دارن، اما تا تقدمش اصطلاحا هم بهش میگن تقدم به تجوهر. تقدم ذاتیات ماهیت بر ماهیت رو میگن تقدم بالماهیه یا تقدم به تجوهر. این رو کجا خواهیم خوان؟ تو بحث حدوث قدم اقسام تقدم و تأخر که ظاهرا شما تو بدایه هم اینها را اجمالا خوانده اید. باید تا این تقدمش تقدم ذهنی و تحلیلی است. حالا الان خواهیم بپرسیم. این هم تمام. بنابر مبنای علامه طباطبایی حمل میان ذات و ذاتیات از نوع حمل اول است. طبق نظر مشهور فلاسفه یا همون ملا صدرا، آنچه که مسلمه هم طبق مبنای علامه هم طبق سخن ملا صدرا اینه که حمل نو بر خودش، یعنی حمل جنس و فصل بر نو، حمل اولی است. مثلا وقتی میگی انسان حیوان ناطق است حمل اولی است. چرا حمل اولی است؟ چون ملاک حمل اولی که اتحاد در محمود در مفهوم باشد اینجا هست. انسان حیوان ناطق است. اون معنایی که از انسان فهمیده میشه دقیقا همون معنایی که از حیوان ناطق فهمیده میشه، لذا میان موضوع و محمول اتحاد مفهومی است. هر جا در هر حملی میان موضوع و محمول اتحاد مفهومی باشد گفته میشه که این حمل حمل اولی ذاتی است. توی کسی اختلاف نداره، ولیکن علامه طباطبایی مبنای جدیدی دارن، یعنی یک حرف جدیدی دارن، اون همینه که میگن حمل جنس به تنهایی بر نو و حمل فصل به تنهایی بر نو هم حمل اولی است. یعنی همان گونه که انسان حیوان ناطق است بالحمل الاولی، همانطور انسان حیوان است بالحمل الاولی، انسان ناطق است بالحمل الاولی. دقت میکنید؟ خب ایشون بر این باورن که اینها اتحاد مفهوم دارن، ولیکن خب قابل تأمل این سخن دیگه. برخی هم ایراد گرفتن که اگر بگید انسان حیوان است بالحمل الاولی یا انسان ناطق است بالحمل الاولی، اون وقت باید بگید که میان مفهوم انسان و مفهوم حیوان به ماه و حیوان اتحاد است، یا میان مفهوم انسان و مفهوم ناطق به ماه و ناطق اتحاد است. لکن ما چنین اتحادی را نمی‌بینیم. البته علامه طباطبایی در ادامه این بحث مفصل بحث خواهند کرد که حمله مثلا در تقریبا چند صفحه بعد عبارتشون اینه ان کلا من الجنس والفصل، فصل پنجم و اواخر فصل پنجم تو اون نتایج بحث آوردن. میگن که هر یک از جنس و فصل محمولون علی النوع حملا اولی یا اما نسبت بین الجنس و الفصل انفسهما فالجنس و عرضون آمون للفصل. ایشون میگه بله حمل جنس و فصل هر کدام به تنهایی بر نوع حمل اولیست. دقت میکنیم چرا؟ تو فرع اول گفتن چون جنس همان نوع است مبهمن و فصل همان نوع است محسنن. یعنی ایشون میگن از حیث مفهومی بین جنس و نوع حیوان و انسان اتحاد هست، منتها جنس انسان مبهمه، یا بین فصل ناطق و انسان اتحاد هست، فرقشون چیه؟ فصل انسان محصل است. یعنی تفاوت فصل و نوع و جنس و نوع به ابهام و تحصیله، یعنی به اعتباری است. خب در صورتی ما تفاوت رو اعتباری میدانیم که میان موضوع و محمول اتحاد در مفهوم باشد. اگر میان موضوع و محمول اتحاد در مفهوم نباشه که میشه حمل شایع ثنایی، در این صورت اون وقت دیگه نمیتونیم تفاوت میان موضوع و محمول رو اعتباری بدانیم، بلکه تفاوت در ناحیه چه خواهد بود؟ در ناحیه مفهوم خواهد بود، نه اینکه دو مفهوم یکی باشن اعتبارن فرق بکنن. چون ایشون تفاوت جنس و نوع را به ابهام میداند و میگه جنس همان نوع است مبهمن و فصل همان نوع است محصلن، لذاست که اینجا هم همون حرفو میزنن، میگن که حمل هر یک از جنس و فصل بر نوع نیز مثل حمل مجموع جنس و فصل بر نوع حمل اولیه ذاتی است. خب در پایان بحث یک اشکالی مطرح میشه. برخی آمدن گفتن که اینکه شما میاید میگید اجزاء ماهیت بر ماهیت تقدم دارد، این لازمش تقدم شیء علی نفسه. چرا؟ چون خودتون میگید اجزاء ماهیت یا ذاتیات ماهیت با خود ماهیت عینیت دارن، یعنی جنس و فصل چیزی غیر از انسان، حیوان و ناطق چیزی غیر از انسان و انسان هم چیزی غیر از حیوان و ناطق نیست. خب اگر میان ذاتیات و ذات، میان اجزاء ماهیت و ماهیت اصطلاحاً عینیت هست، پس چطور شما سخن از تقدم به زبان میآورید؟ وقتی میگه عینیت یعنی خودشه دیگه، مثل اونجایی که میگه انسان و بشر، رابطه انسان و حیوان ناطق در عینیت مثل رابطه انسان و بشر است. و اگر عین همان دیگه تقدم اجزای ماهیت بر ماهیت چه صیغه است؟ لازمش تقدم الشیء علی نفسه نیست؟ جوابش اینه که خیر، این تقدم به اعتبار هست. به تعبیر ساده بخوام بگیم اینجا میان اجزای ماهیت و خود ماهیت دو اعتبار هست. اگر اجزا را با قطع نظر از حیثیت اجتماعشان در نظر بگیری، اجزا با قطع نظر از حیثیت اجتماعشان، این اجزا گفته میشه که بر کل تقدم دارن، ولیکن کلم میشه عبارت از همین اجزا، یعنی منتها به شرط اجتماع. کل میشه مجموع اجزا به شرط اجتماع، اجزا میشن کل به شرط عدم اجتماع. من بخوام ساده بکنم میگم اجزاء کل به شرط شی میشن کل، اجزاء به شرط شی یعنی به شرط اجتماع میشن کل، کل به شرط لا یعنی به شرط عدم اجتماع میشه اجزاء. درست کردیم؟ اجزاء به شرط شی میشه کل، اجزاء به شرط لا میشن اجزاء دیگه، کل نمیگم. یعنی اگر وصف اجتماع را در مورد اجزا در نظر بگیری، بگی اجزا به وصف اجتماع یا به شرط شی که همون وصف اجتماع است در نظر گرفته میشه، پس به دو اعتبار با هم تفاوت دارن. اجزا به شرط لا تقدم دارن بر اجزا به شرط شی، یا اجزا با قطع نظر از حیثیت اجتماعشان بر کل تقدم دارن، و کلم عبارت میشه از مجموع اجزا به شرط اجتماع. اینجا مشکل حل میشه، یه تقدم شی علی نفسه لازم نمیاد، به تناقضم منتهی نمیشه چون تفاوت به اعتبار هست. متن رو نگاه کنید. و یتمیز از ذاتی من غیر ذاتی به خواست هلتی هی لوازم و ذاتیته، ذاتی از غیر ذاتی متمایز میشود با اون خواستی که از لوازم ذاتیاتش هست، یعنی از ویژگی ها از لوازم ذاتیات هست، از لوازم ذاتی بودنش هست. و هی کونه، حالا اون خواست چیه؟ یک، اینکه ذاتی ضروری و ثبوت است برای ذاتی، یعنی برای صاحب ذاتی، یعنی برای ذات. ذاتی برای ذات ثبوتش بدیهی است و ضروری است. چرا؟ به ضروریت ثبوت شیء نفسه، چون بدیهی ثبوت یک چیزی برای خودش بدیهی. خب ذاتیات هم همون ذات هم دیگه، عین هم. حکم دوم، خاصیت دوم اینه که کونه ذاتی غنی عن السبب، بی نیاز از سبب است. پس سبب الموجد لذاتی هو و سبب الموجد لذاتی، همون علتی که صاحب ذاتی یعنی ذات را ایجاد میکند، ایجاد کننده ذات است، همون سبب و علت ایجاد کننده ذاتیات هم. پس چرا؟ چون این عین همه به مکان لیلیه، چون ذاتیات و ذات عین هم. ویژگی سوم و کونه، این که ذاتی متقدم بر صاحب ذات است، یعنی بر ذات است. اونم چه نوع تقدمی؟ تقدم به تجوهر یا تقدم بالماهی هم گفته میشه که تفصیلش در بحث حدوث و قدم و اقسام تقدم و تأخر خواهد آمد. میشه فصل اول از مرحله دهم. و قد ظهر من ما تقدم ان الحمل بین الذات و بین اجزائه الذاتی حمل اولیون. از آنچه که گذشت آشکار میشود که حمل بین ذات و بین اجزائه ذاتی حمل اولی است. خب اگر مقصود ایشون همون اجزائه ذاتی یعنی حیوان جنس و فصل با هم باشد، خب روشن همیش کسی اختلاف نداره که انسان حیوان ناطق است حمل اولی. لیکن مقصودشون عام از اینه، یعنی انسان حیوان ناطق است حمل اولیش این یک، انسان حیوان است حمل اولیش این دو، انسان ناطق است حمل اولیش این سه. و بعدا تفصیلش میده. و بهی یندفع الاشکال فی تقدم اجزاء الماهیت علیها و ان مجموع الاجزاء عین الکل فتقدم المجموع علی الکل تقدم الشیء علی نفسه و محال. و به واسطه این سخن است که اشکال در تقدم اجزاء ماهیت بر ماهیت مندفع دفع می شود. چطور؟ اشکال چی بوده؟ این که مجموع اجزا عین کله، اشکال اینه. مجموع اجزا مگه عین کل نیست؟ عین کله. پس اگر بگید اجزا بر کل تقدم به تجوهر داره، معنیش چیه؟ معنیش اینه که مجموع بر کل، پس معنی تقدم مجموع بر کل تقدم یک چیز بر خودشه، لازمش اینه که گفته بشیم یک چیزی بر خودش تقدم دارد و این هم محال است. و ذالک ان ذاتی جواب اشکال هست. علتش اینه که این یعنی اندفاع چرا؟ اون زاله که این بچه اندفاع اینه که ذاتی سوا اون کانه اعم و هوال جنس او اخص و هوال فس عین الذات. ذاتی فرق نمی کنه، ذاتی اعم باشد که همان جنسه یا ذاتی اخص باشد که همان فس عین ذاته، ولی حمل بین هما اولیه، بین این دوتا حمل اولیه. و انما سمیه جزءاً به وقوعه جزءاً من الحد. چرا بهش جز گفتن؟ چون جزی از حده، حد تام، یک جزش جنس غریبه یک جزش فس. دقت میکنی؟ منتها این عبارت علامه که میگن ذاتی اعم جنس، ذاتی اخص فصله، این اعم بودن جنس، اینا رو اگر نسبت به نوع بگیم، یعنی جنس نسبت به نوع انسان، مثلا حیوان نسبت به نوع انسان اعم، کاملا درست. ولیکن فصل نسبت به نوع اخص نیست، بلکه مساوی فصل مساوی نوع است. ولیکن اینجا علامه گفت اخص، لذا توجیه عبارت علامه اینه که بگیم مقصود ایشون اخص بودن فصل نسبت به جنس، نه نسبت به نوع. یعنی ما فصل ناطق رو نسبت به جنس حیوان مثلا بسنجیم، نسبت به جنس اخصه. و اگرچه سیاق بحث اختزا میکرد که ایشون جنس فصل رو نسبت به چی در نظر؟ به نوع در نظر بگیرن، چون بحث ذات و ذاتیات است. ذات میشه نوع، ذاتیات میشن جنس و فصل. لذا باید نوع بهتر بود بگن که فصل چیه؟ مساویه ذاتی یا ذاتی مساویس یا ذاتی هم، چون نسبت به نو داریم سخن میگیم نه نسبت به جنس. که من احساس میکنم یک سهو قلمی رخ داده اینجا، حالا جای دیگه هم این تکرار میشه، ولی توجیهش این بود که من شما عرض کردم و اینجوری توجیه کردم، گفتن ایشون خواستن بگن فصل نسبت به جنس مرادشون بوده نه فصل نسبت به نو. ولیکن بحث ما در بحث ذات و ذاتیات نسبت فصل به نو و جنس به نوعه، نه نسبت فصل به جنس. خب این عین ذاته، ولی حمل بین هما اولیون، حمل بین این دو حمل اولی است. و انما سمی جزءاً به گفتو معنی کرده الا ان اشکال تقدم الاجزاء علی الکل مدفوع. این اشکالی که اشکال کردن اجزاء اگر بر کل مقدم باشد لازمش تقدمش علی نفسه دفع می شود، به این صورت که تقدم برای اجزاء است بالاسر علی الکل، یعنی اجزاء به وصف اجتماع بر کل چی دارن؟ تقدم دارن. درست کردیم؟ یعنی اجزا به اصل که میگیم یعنی جدای هستن، به شرط لا باید در نظر بگیری. عبارت خیلی مبهم و خیلی مختصر گفته شده. من اون دو تعبیر رو خدمت شما و بین الاعتبار انتقال بین دو اعتبار تقابل است، اینو حکیم سازه در منظومه خیلی خوب باز کردن. به زبان ساده علامه میخوان بگن ما دو اعتبار داریم، یک بار اجزا با قطع نظر از حیثیت اجتماعیشان در نظر گرفته میشن، اینا بر کل تقدم دارن. و کلم عبارت میشه از مجموع اجزا به شرط اجتماع. درست میکنید؟ یعنی تقدم برای اجزاء بالعصر، یه خط بکشید زیرش، این اجزاء بالاصل یعنی اجزاء به شرط اجتماع. اینو بنویسید کل. بنویسید تقدم برای کل بر کل است. تقدم کل. این اجزاء بالاصل مطلع نه اینکه کل معنی کنید که بعد بشه تقدم و کل بر کل گیج کننده باشه. نه. سادش بخواید بکنید اینجوری بنویسید. بنویسید اجزاء به شرط لا به شرط عدم اجتماع تقدم دارن بر اجزاء به شرط شی که میشه همان کل به وصف اجتماع. اینجوری نگید ننویسید یا اون اعتبار دیگه که خدمت شما گفتم بنویسید اجزا با قطع نظر از حیثیت اجتماعیشان بر کل تقدم دارن و کل عبارت است از مجموع اجزا به شرط اجتماع. اینو بنویسید اون پیچیدگی و تعقید عبارت از بین میرود. خب تا اول الفصل الخامس چون اول بحث بماند برای جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.